ساعت 10 صبح در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. مصطفی تاج‌زاده می گوید همه تخریب ها به اتاق فکر سپاه باز می گردد. یکی از دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد می گوید از وضعیت جسمانی پدر و مادر خود کاملا بی خبر است. و ژنرال السیسی اعلام کرد اگر رئیس جمهور شود اخوان المسلمینی در مصر باقی نخواهد ماند. سلام و صبح بخیر به شما که شنونده خبرهای این ساعت از رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و با شما هم در این بخش خبری. مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی زندانی در ایران میگوید حسن روحانی بیهوده به دنبال خواستگاه تندروهای بی اخلاق نگردد، چرا که به گفته او تمام تخریب‌ها و اقدامات غیرقانونی به یک اتاق فکر در سپاه میرسد. آقای تاج‌زاده که در دولت محمد خاتمی معاونت وزارت کشور را بر عهده داشت، در پیامی خطاب به آقای روحانی نوشته است این اتاق فکر همان اتاق فکر ستاد انتخابات است و به گفته او دارند خودشان را آماده می‌کنند که مملکت را در دست بگیرند. این نامه در وبسایت کلمه منتشر شده و فخر السادات محتشمی پور همسر آقای تاج‌زاده در صفحه فیسبوک خود نوشته است که این پیام را برای رئیس جمهور ایران هم فرستاده است. یکی از دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد روز دوشنبه اعلام کرد خانواده‌اش از وضعیت جسمانی پدر و مادر خود کاملا بیخبر است. نرگس موسوی در صفحه فیسبوک خود نوشته بعد از اینکه آقای موسوی به دنبال آنژیوی قلبش به حصر خانگی بازگردانده شد، خانواده هیچ خبری از اون ندارد. به نوشته او میرحسین موسوی بدون حضور دکتر یا پرستار و تجهیزات پزشکی به حصر خانگی بازگردانده شده است. این رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 88 پس از ناراحتی در ناحیه قلب به بیمارستان منتقل شد و تحت آنژیوی قلب قرار گرفت. ژنرال عبدالفتاح السیسی فرمانده پیشین ارتش مصر که برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از سمت خود به عنوان فرمانده ارتش کنارگیری کرده است، روز دوشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی گفته است اگر به مقام ریاست جمهوری برسد عمر اخوان المسلمین در این کشور به پایان میرسد. به گزارش خبرگزاری فرانسه او همچنین به روزنامه الاهرام مصر گفته است تا کنون 2 بار هدف سوء قصد قرار گرفته است. از زمان روی کار آمدن ژنرال السیسی تا کنون بیش از 1400 عضو اخوان المسلمین بازداشت و زندانی شدند. دادگاه مصر در احکامی که به تازگی صادر کرده صدها نفر از اعضای اخوان المسلمین را به اعدام محکوم کرده است. اما در ادامه یک گزارش بشنویم. کارشناسان اتمی ایران و 6 قدرت بزرگ جهانی از روز دوشنبه دور تازه گفتگوهای خود را در نیویورک آغاز کردند. این گفتگوها با خوشبینی در مورد دستیابی به توافق همه جانبه برای محدود کردن توانایی جمهوری اسلامی ایران در تولید سلاح هسته‌ای و رفع تحریم‌های شدید علیه دولت ایران شروع شده است. در همین زمینه از همکارم نادر صدیقی بشنویم.
روزنامه انگلیسی تلگراف روز دوشنبه در گزارش مشروع خود در زمینه اعلام آمادگی دولت ایران برای صدور گاز به اروپا میگوید که به گفته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی، انرژی مورد نیاز اروپا میتواند از طریق خط لوله و یا به صورت گاز مایع از جانب ایران تامین شود. تلگراف اضافه می کند که در حال حاضر ذخیره نفت و گاز در سراسر اروپا به اندازه کافی وجود دارد و کشورهای عضو اتحادیه می توانند در کوتاه مدت هر گونه وقفه ای از جانب روسیه در صدور گاز را تحمل کنند. در همان حال اتحادیه اروپا برای تنوع بخشیدن به گزینه‌های واردات انرژی خود و فاصله گرفتن از روسیه امکانات محدودی در اختیار دارد. ولی به گزارش روزنامه انگلیسی، ایران نیز به رغم داشتن دومین منابع بزرگ گاز در جهان، برای صدور مواد انرژیزا با محدودیت‌هایی دست به گریبان است که عمده‌ترین این محدودیت‌ها از تحریم‌های مربوط به مسئله اتمی ناشی می‌شود. منصور کشفی، استاد دانشگاه در ایالت تگزاس آمریکا و کارشناس انرژی فسیلی نیز در گفتگو با رادیو فردا بر محدودیت‌های کنونی ایران در زمینه صدور گاز تاکید می‌کند.
توجه داشته باشین ما با اینی که در داشتن گاز در دنیا مقام دومو داریم و نفت در مقام چهارم هستیم، یعنی در واقع کافی هست که بتونیم صادرات خوبی داشته باشیم هم به شرق آسیا هم به اروپا. متاسفانه در این 35 سال بیشتر صحبت شده تا کاری برای صنعت نفت ما انجام شده باشه و اگرم بخواد به عمل برسه که صادرات گاز به اروپا پرستیژ مملکت، درآمد مملکت بسیار مهم هست، باید تحریم‌ها برداشته بشه. تا تحریم‌ها برداشته نشه هرگز شرکت‌های بزرگ نفت و گاز دنیا به ایران نخواهند آمد و اگر نیان نه سرمایه گذاری میشه کرد و نه تکنولوژیک که فرسوده شده نیست نداریم. ولی مسئله دیگه که مطرح هست اینه که خود روسیه که در داشتن گاز مقام اول در دنیا داره و ده ها ساله که خطوط لوله گاز به اروپا داره، روسا هرگز دلشون نمیخواد که گاز ایران یا نفت ایران به اروپا صادر بشه.
نشریه تلگراف با اشاره به اینکه گسترش میدانهای گاز پارس جنوبی با دشواری‌های فنی و اختلاف‌های مربوط به قراردادهای منعقده و نیز محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها روبروست، در دنباله گزارش خود اضافه کرده که تهران نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان در پارس جنوبی است و بران است تا برای گسترش میدانهای نفت و گاز خود در خلیج فارس 14 میلیارد دلار تأمین کند. در میان آمار منتشر شده از سوی آژانس اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد که روسیه انحصار بازار گاز اروپا را در اختیار دارد و سال گذشته 76% سوخت زمستانی کشورهای اروپایی را تأمین کرده است.
گزارش نادر صدیقی را شنیدید، همکارم از رادیو فردا.
آقای روحانی، آقای احمدی نژاد با طرح هدفمندی یارانها مقدار زیادی به گرونی کمک کرد، یعنی باعث گرونی شد. حالا شما میخواید به هر ترتیب شده اون یارانهی که میداد از دست این ملت در بیاری. حالا شایدم این طرحی که داری روش کار میکنی در دراز مدت جواب بده و شاید به نفع مردم باشه، اونم شاید. ولی از کجا میدونی بعد از اینکه تو رفتی یکی دیگه مثل احمدی نژاد یا بدتر از اون نیاد و اوضاع از این کس بدتر نکنه؟
آقایان دلواپسین که در تهران جلسه میذارن، دلواپس 800 میلیارد دلاری که به اتفاق احمدی نژاد برباد دادن و زندگی ملت ایران را به نکبت کشوندن نیستن و حالا میخواهن همون بعد ادامه داشته باشه؟
جمهوری اسلامی جمهوری نفاق است، بحران درست میکنه، نفاق میندازه، هر 10 سال میره جلو، جنگ ساختگی درست میکنه، فقر ساختگی درست میکنه، تظاهرات ساختگی هم درست میکنه. با تشکر، مرتضی هستم از تهران.
خواستم به هیئت مذاکره کننده ایرانی و غربی توصیه کنم که روند مذاکرات را به همین نحو ادامه دهند و به حرفه های گروه های افراطی و تندروی داخلی توجه نکنند و حتی سریع‌تر به تعامل برسند. احمد هستم از یاسود، متشکرم.
آقای پاسداری که سوریه رو ایران میبینی و جنگی که دولت سوریه با مردمش میکنه در حد دفاع مقدس میدونی، بدون داری به آهاد این ملت خیانت میکنی، به اون بچه بسیجی هایی که روز سادگی و صداقت بلند شدن رفتن تو جبهه و کشته شدن، به اونا خیانت میکنی، به اونایی که از جبهه برگشتن و با دست خالی دارن زندگی میکنن داری خیانت میکنی.
خب من آقا رهبر عزیز، صدا در جای گرم در میاد، میدونم وضع مالیت زیاد خوبه، آخه با این وضع اقتصادی چطور ملت بچه زیاد کنن؟ با چه پولی؟ با چه امکاناتی؟
جناب آقای خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، ایران یکی از کشورهایی است که بالاترین نرخ رشد جمعیت جوان رو داره. تأکید بر افزایش نسل این معناش چیه؟ آیا یه توطئه دیگه‌ای در ذهن شما و دیگران هست که میخواید با هیاهو بر سر جمعیت به جلو ببرید، به قول معروف مردم رو متوجه شط و لعرب کنید؟ خدا رو خوش نمیاد، همینایی که هستن از پریشانی، از بیکاری، از اعتیاد، از رنج نجات بدید، اون نشاط انسانی رو به جامعه برگردانید، منزلت انسانی همین آدمایی که هستن حفظ بکنید، بعدن خود مردم با اراده آزاد مطمئنن به فکر تولید نسل هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های تلفنی شما هستیم. اما باز هم بشنویم در ادامه از اوکراین. روسیه روز دوشنبه از دولت اوکراین خواسته با عملیات نظامیش علیه جدای طلبان طرفدار مسکو پایان دهد و برای حل اختلافها با آنها مذاکره کند. وزارت خارجه روسیه با انتشار گزارش 80 صفحه‌ای از آنچه نقص گسترده حقوق بشر در اوکراین خوانده ابراز ناخرسندی کرده است. بر اساس این گزارش، نیروهای دولتی اوکراین برای بیرون راندن جدای طلبان بحرانی انسانی در شهرهای مختلف به وجود آوردند. همچنین شورای اروپا قرار است امروز سه‌شنبه با تشکیل جلسه‌ای در وین به بررسی بحران اوکراین بپردازد. وزیران خارجه روسیه و اوکراین هم برای حضور در این جلسه رهسپار وین شدند. از سوی دیگر دولت موقت اوکراین روز دوشنبه اعلام کرد نیروهای پلیس ویژه را برای جایگزینی نیروهای محلی به بندر اودسا در جنوب این کشور گسیل داشته است. و بشنویم از ایران که مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران گفته است میزان ورودی آب سدهای تهران در بحرانی ترین شرایط 46 سال گذشته قرار دارد. او روز دوشنبه با بیان این موضوع گفته است وضعیت آب تهران امسال در مقایسه با سال 80 که سال کمبارانی بوده است بسیار بدتر شده است. اما در ادامه اگه هنوز فرصت نکردید روزنامه‌های صبح امروز رو ورق بزنید، گوش کنید به این گفتگویی که همکارم رضا ولی‌زاده انجام داده با شهرام رفیع‌زاده که نگاهی داشته به مطبوعات امروز.
روزنامه شهر گزارش داده که آقای حسن خمینی نوی آیت الله خمینی قرار بود روز گذشته راهی بروجرد بشه و در دانشگاه آیت الله بروجردی این شهر به مناسبت همایشی که برای شخصیت بررسی شخصیت آیت الله خمینی قرار بود برگزار بشه، ایشون به همراه دو روحانی دیگر سخنرانی داشتند. اما روزنامه شهر نوشته که همزمان با انتشار خبر برگزاریشون این همایشی، نیروهای خودسر که به نوشته روزنامه شرق نیروهای تندروی استان لرستان هستند در مقابل این دانشگاه تجمعی برگزار کردند و به همین دلیل شورای تأمین استان لرستان این همایش رو یعنی اعلام کرده که آقای حسن خمینی نمیتونه در دانشگاه آیت الله بروجردی سخنرانی بکنه و این دانشگاه هم به دلیلی که اهانت نشه به نوی آیت الله خمینی کل همایش رو به نوشته روزنامه شرق به طور کامل لغو کرده.
روزنامه آرمان از قول مساعد وزیر اطلاعات برای آزادی معلمان زندانی خبر داده. این معلم‌ها چند نفرن و آخرین وضعیت اونها چطوره؟
بله، روزنامه آرمان امروز از قول آقای علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش نوشته که وزیر اطلاعات آقای محمود علوی قول مساعد داده برای بررسی آزادی معلمان زندانی. روزنامه آرمان نوشته که تعداد معلمانی که پرونده قضایی دارن و شماری از اونها زندانی هستند در حوزه سیاست، یعنی زندانی سیاسی هستند، 25 نفر هست و تلاش‌هایی انجام شده از سوی علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش برای آزادی اینها، اما تاکنون این تلاش‌ها نتیجه‌ای نداشته. به نوشته روزنامه آرمان، شماری از چهره‌های صنفی از جمله آقای محمود بهشتی لنگرودی یکی از اعضای کانون صنفی معلمان این حرکت وزیر آموزش و پرورش و وزیر اطلاعات رو مثبت ارزیابی کرده، اما گفته تاکنون چنین جلسه‌ای برگزار نشده. روزنامه قانون هم همزمان یک گزارش امروز داره درباره اینکه فضای امنیتی در مدارس شکسته شده، معلمان میتونن راحت انتقاد بکنن نسبت به گذشته البته، اما این روزنامه از قول فعالان صنفی حقوق معلمان تاکید کرده که در وضعیت معیشتی معلمان تاکنون هیچ تغییری ایجاد نشده.
روزنامه اعتماد از قول عیسی کلانتری رئیس خانه کشاورز گزارشی درباره وضعیت کشاورزان ایران منتشر کرده. وضعیت کشاورزی و کشاورزان در این گزارش چطور توصیف شده؟
بله، اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، آقای عیسی کلانتری که وزیر اسبق کشاورزی هم بود و در حال حاضر رئیس خانه کشاورز، تاکید کرده که کشاورزی ایران در طول 8 سال گذشته به گفته ایشون نابود شده و در حال حاضر وضعیت کشاورزان هم اصلا مناسب نیست. ایشون گفته که حدود 4,300,000 نفر که در ایران کشاورز هستن و به کار کشاورزی اشتغال دارن، تنها 10% وضعیتشون خیلی خوب هست. 200,000 نفر ایشون گفته در مجموع میشه متوسط یا وضعیت خوبی دارن میان کشاورزان و 4,000,000 کشاورز و دهقان در ایران در وضعیت بسیار بدی به سر میبرن. ایشون تأکید کرده که هنوز در ایران از قوانین 50 سال پیش برای سیاستگذاری و تصمیم گیری در مورد کشاورزا استفاده میشه و البته نکته مهمی که تأکید کرده این هست که کشاورزان به طور کلی در سیستم تصمیم گیری در ایران هیچ نقشی ندارن و دیگران برای اونها تصمیم بگیرن.
گفتگویی که شنیدید مربوط به مرور مطبوعات امروز تهران بود. رضا ولی‌زاده از رادیو فردا با شهرام رفیع‌زاده گفتگو می‌کرد که نگاه داشت به این مطبوعات و شما می‌تونید متن این گفتگو یا در واقع مرور مطبوعات امروز صبح رو در سایت ما تا دقایقی دیگه هم پیدا کنید، radiofarda.com. متشکرم که با ما بودید در 15 دقیقه گذشته. 15 دقیقه آینده هم می‌تونید سرخط خبرها رو از همینجا دنبال کنید.